不予哭泣，我此生就已能忘记。
ساعت 15:30 دقیقه همراه هستید با رادیو نمایش. ازتون دعوت میکنم قسمت دهم کتاب صوتی کشتن مرغ مقلد رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم میکنند.
کشتن مرغ مقلد،
نویسنده هارپر لی، اقتباس شنیداری
سمیه کشوری. تهیه کننده
یلدا احتشامی،
راویان
مینو جبارزاده،
نازنین مهیمنی،
مجید حمزه.
صدا بردار
سینا احمدی بود.
فصل دهم.
ناظم محکمه با صدای بلند دختر آقای یوئل رو به جایگاه فراخوند. دختر جوونی به طرف صندلی شهود رفت. دستش رو بلند کرد تا قسم بخور شهادت دروغ نده. موقع سوگند به موجود شکننده‌ای شبیه بود، ولی همین که روبروی ما روی صندلی نشست همون شد که بود. دختری درشت‌اندام و آموخته به کارهای زمخت. دختری که ماها بود حموم نرفته بود و کثیفی از سر و روش میبارید. آقای وکیل رو به خانم یوئل کرد و پرسید:
شما شب حادثه قبل از غروب آفتاب کجا بودید؟
روی ایوون.
کدوم ایوون؟
یه ایوون که بیشتر نداریم، روی ایوون جلوی خونه.
آقای وکیل سرش رو آروم تکون داد و پرسید:
روی ایوون چی کار میکردید؟
هیچی.
قاضی مداخله کرد. وکیل عذرخواهی کرد و رفت سر اصل مطلب.
بسیار خوب، بسیار خوب. اتفاقی که افتاد رو برای ما تعریف کنید.
عشق دختر جاری شد. جلوی دهنش رو با دست پوشوند. قاضی دختر رو به حال خودش گذاشت تا مدتی گریه کنه. بعد گفت:
تا وقتی حقیقت رو میگید از هیچ کس نترسید. میدونم همه چی اینجا براتون تازگی داره، ولی لازم نیست بترسید.
دختر دستش رو به طرف اتیکوس دراز کرد و گفت:
من از این آقا میترسم.
قاضی با تعجب گفت:
آقای فینچ؟
دختر سرش رو به نشونه تایید تکون داد و گفت:
نمیخوام سر منم مثل بابام که ثابت کرد چپ دسته بلایی بیاره.
قاضی موهای سفیدشو خارون. معلوم بود تا حالا با همچین مشکلی مواجه نشده. پرسید:
شما چند سالتونه؟
19.5.
قاضی گلوشو صاف کرد و گفت:
آقای فینچم، نمیخواد شما رو بترسونم. اگرم خواست همچین کاری بکنه من اینجا نشستم که نذارم. شما دختر بزرگی هستید، قشنگ روی صندلی بنشینید و تعریف کنید چه اتفاقی افتاده.
آروم از جم پرسیدم: این دختر دیوونه است؟ جم زیر لب گفت:
نمیدونم،
فکر کنم میخواد ترحم قاضی رو جلب کنه. دختر کم کم آروم شد. با ترس نگاه دیگه‌ای به اتیکوس انداخت و خطاب با آقای وکیل گفت:
بله آقا، روی ایوون بودم، میخواستم کود کهنه‌ای که بابا میخواست بسوزونه خورد کنم. کموده تو حیات بود، بابا گفته بود تا تو جنگل کمودو خورد کنم، ولی زورم نمیرسید. همون موقع اون اومد.
وکیل چشماشو ریز کرد و پرسید:
اون کیه؟
دختر به تام رابینسون اشاره کرد. آقای وکیل گفت:
خواهش میکنم روشن‌تر حرف بزنید، منشی نمیتونه اشاره های شما رو یادداشت کنه.
دختر نالید:
اونو میگم، تام رابینسون.
خب بعد چه شد؟
بعد بهش گفتم سیابی اینجا، این کمد برای من بشکن، گفتم بهت پول خوبی میدم. بعد اومد تو حیات، من رفتم تو اتاق پول بیارم، ولی یه دفعه برگشتم دیدم پشت سرمه. تا اومدم به خودم به جانبم تو چنگش بودم، با بازومو گرفت، حرفای بد زد، بعد دست و پا زدم، جیغ کشیدم، سیاهم گرد منم گرفت و کتکم زد، بعد منو انداخ رو زمین، گلومو فشار داد، آخر سرم بهم دست درازی کرد.
شما فریاد زدید، جیغ کشیدید و مقاومت کردید؟
پس چی؟ هرچی زور داشتم تو گلوم جمع کردم فریاد زدم.
خب خب بعدش چی شد؟
دختر سرشو انداخت پایین.
خوب یادم نمیاد، فقط یه دفعه دیدم بابام تو اتاق بالای سرم وایساده، بابام فریاد میزد کی این کار کرده. بعد یه چیزی حالیم نشد تا آقای کلانتر از زمین بلندم کرد و بردم سر سطل آب.
انگار نقل داستان حس اعتماد به نفس دخترک رو تقویت کرده بود. آقای وکیل پرسید:
گفتید تا جایی که زورتون میرسید مقاومت کردید، گفتید با چنگ و دندون از خودتون دفاع کردید.
دختر به تقلید از پدرش گفت:
البته که دفاع کردم.
مطمئنید بهتون دست درازی شده؟
دخترک بدون اینکه گریه کنه با دستمال دماغش رو چلوند و تایید کرد. آقای وکیلم گفت:
من دیگه سوالی ندارم، ولی احتمالاً آقای فینچ سوالی از شما داشته باشه.
قاضی زیر لب قرید:
دادستان نباید شاهد رو علیه وکیل مدافع تحریک کنه، به خصوص توی این مواقع.
اتیکوس با لبخند از جا بلند شد، ولی به جای اینکه طرف جایگاه شهادت بره، دکمه های کتش رو باز کرد و دستش رو توی جیب جلیقش فرو برد. آروم عرض سالن رو طی کرد، رفت کنار پنجره، نگاهی به بیرون انداخت. میدونستم که این حرکات یعنی اینکه اتیکوس میخواد تصمیم مهمی بگیره. اتیکوس روش رو از پنجره برگردوند، لبخند زد و به دخترک گفت:
خانم، من نمیخوام شما رو بترسونم، لااقل الان همچین قصدی ندارم. خب گفتید چند سالتونه؟
دختر با عصبانیت گفت:
گفتم 19 سالمه، همین الان به قاضی گفتم.
بله خانم، بله گفتید. خانم یوئل، شما باید کمی با من راه بیایید، من دیگه پا به سن گذاشتم، حافظم مثل سابق نیست، ممکنه بازم چیزی بپرسم که شما قبلا جواب دادید. به هر حال شما به سوالم جواب بدید، مگه نه؟
تو چهره دخترک نشونه از موافقت و همکاری ندیدم. دختر که با خشم به اتیکوس خیره شده بود گفت:
تا وقتی من دست میندازین یک کلمم جوابتون رو نمیدم.
اتیکوس با تعجب پرسید:
بله؟
گفتم تا مسخرم میکنین جواب نمیدم.
قاضی به دختر گفت:
آقای فین شما رو مسخره نمی کنه، چرا همچین فکری کردید؟
دختر زیر چشمی نگاهی به اتیکوس کرد و به قاضی گفت:
تا من و خانوم و خانم یوئل صدا میکنه جواب نمیدم، اینجا نیومدم توهین بشنوم.
اتیکوس دوباره نگاهی به پنجره انداخت، کار آروم کردن دختر رو به قاضی سپرد. آقای قاضی هم گفت:
این عادت آقای فینچه، سال هاست که ما با هم کار میکنیم، آقای فینچ از روی ادب شما رو خانوم خطاب میکنه، نمیخواد شما رو مسخره کنه.
قاضی به صندلی تکیه داد و از اتیکوس خواست که کارشو ادامه بده. پیش خودم فکر کردم حتما تا حالا کسی دخترک رو خانوم یا خانم یوئل صدا نکرده. دختر آقای یوئل عناوینی رو که لازمه ی ادب معمولی بود توهین تلقی میکرد. با این تفاسیر اون چجوری زندگی میکرد؟ جواب سوالم رو خیلی زود از تو سوال و جوابای اتیکوس پیدا کردم. اتیکوس پرسید:
گفتید 19 سالتونه، چند تا خواهر و برادر دارید؟
7 تا.
فکر کردم لابد همشون از قماش همونی هستن که روز اول مدرسه دیدم. اتیکوس دوباره پرسید:
شما فرزند اول هستید درسته؟
بله.
چند وقت پیش مادرتون فوت کرد؟
نمیدونم، خیلی وقته.
مدرسه رفتید؟
مثل بابام خوندن و نوشتن بلدم.
به مرور منظور اتیکوس از این سوالها رو فهمیدم. اون میخواست پیش چشم هیئت منصفه تصویری از زندگی خانوادگی یوئل ها رسم کنه. به همین ترتیب هیئت منصفه میفهمید اعانه‌ای که به یوئل ها داده میشه برای سیر کردن شکم خانواده خیلی کمه. اتیکوس بی اختیار دوباره دختر رو خانم خطاب کرد و گفت:
خانم یوئل، یه دختر 19 ساله مثل شما باید دوستانی داشته باشه. دوستاتون کیا هستن؟
قیافه دختر مثل کسی که مطلب رو نفهمیده تو هم رفت و پرسید:
دوستان؟
بله، جوانای همسن و سال خودتون، بزرگتر، کوچکتر، پسر، دختر، منظورم رفقای معمولیه.
آتش خصومت دختر دوباره شعله ور شد.
های فینچ، دوباره منو مسخره میکنین؟
اتیکوس این سوال رو با سوال دیگری جواب داد:
خانم یوئل، پدرتون رو دوست دارید؟
دوستش دارم، منظورتون چیه؟
منظورم اینه که با شما مهربونه، با هم کنار میاید.
بد نیست، فقط وقتی که...
دختر به پدرش نگاه کرد. آقای یوئل روی صندلی راست نشست و منتظر جواب دخترش شد. دختر گفت:
هیچی، گفتم که بد نیست.
آقای یوئل دوباره به صندلی تکیه داد. اتیکوس با لحن ملایمی پرسید:
جز وقتایی که می نوشه، نه؟
دختر با سر تایید کرد. اتیکوس با دلسوزی پرسید:
تا حالا شده که اذیتتون کنه؟
منظورتون چیه؟
مثلا وقتی عصبانیه شما رو کتک بزنه.
دختر سکوت کرد، به اطرافش نگاهی کرد و سرش رو انداخت پایین. قاضی گفت:
خانم یوئل، لطفاً به سوال جواب بدید.
دختر زیرچشمی به پدرش نگاه کرد و گفت:
پدرم هیچ وقت تلنگر بهم نزده، هیچ وقت هم روم دست بلند نکرده.
اتیکوس از بالای عینک به دختر نگاه کرد و گفت:
خب، حالا با هم آشنا شدیم. خانم یوئل، به نظرم بهتره بریم سر اصل مطلب. گفتید از تام رابینسون خواستید چی رو براتون بشکنه؟
یه کمد، یعنی گنجه جالباسی که یه طرفش کشو داشت.
تام رابینسون رو میشناختید؟ میدونستید این آدم کیه و کجا منزل داره؟
دختر با اشاره سر جواب مثبت داد و گفت:
میشناختم، که هر روز از جلوی خونه ما رد میشد.
دفعه اول بود ازش میخواستید بیاد توی حیات؟
این سوال دختر رو کمی تکون داد. اتیکوس دوباره رفت کنار پنجره، در انتظار جواب بیرون رو نگاه کرد. کمی بعد به عقب برگشت و ابروهاش رو بالا برد. دوباره پرسید:
دفعه اول بود؟
بله، دفعه اول بود.
قبلا نخواسته بودید بیاد تو حیات؟
دختر محکم گفت:
نه خیر، ابدا.
خیلی خوب. گفتید که شب حادثه وقتی به عقب برگشتید تام رابینسون پشت سرتون تو اتاق بود، درسته؟
بله.
گفتید بازوشو انداخت دور گردنتون و حرفای بدی زد، درسته؟
درسته.
حافظه اتیکوس یهو قوی شده بود. دوباره پرسید:
گفتید انداختتون زمین و گلوتون و فشار داد و بهتون دست رازی کرد، درسته؟
دختر محکم گفت
کاملا درسته.
یادتون میاد به صورتتون ضربه زده باشه؟
دختر مردد موند. اتیکوس پی حرفشو گرفت.
خب یادتون میاد گلوتون رو فشار داد، یادتونه شما هم مقاومت میکردید، گفتید که هرچی زورم میرسید دست و پا زدم و جیغ کشیدم. یادتون میاد که تو صورتتون هم زده باشه؟
دختر ساکت موند. زیر چشمی به وکیلش نگاه کرد. اتیکوس تند گفت
خانم یوئل، سوال سختی نپرسیدم، دوباره میپرسم، یادتون میاد تو صورتتون زده باشه؟
صدای اتیکوس تنین دوستانش رو از دست داده بود. خشک و بی تفاوت حرف میزد.
یادتون میاد تو صورتتون زده باشه؟
بالاخره دختر به حرف اومد.
اگرم زده باشه یادم نمیاد. منظورم اینه یادم میاد. چرا؟ زد.
مطمئنید؟
دختر آقای یوئل به منمن افتاد.
چی؟ بله زد. درست یادم نمیاد، اینقدر همه چیز زود گذشت که.
قاضی چشم قره‌ای به دختر رفت و گفت
دختر خانم گریه نکنید.
اتیکوس بین حرف قاضی پرید و گفت
اجازه بدید هر چقدر که دلش میخواد گریه کنه، ما تا آخر دنیا وقت داریم.
خانم یوئل خورناسه خشمالود کشید و گفت
من به سوالاتون جواب میدم. فکر میکنید میتونید من گیر بندازید و مسخرم کنید؟ به همه سوالاتون جواب میدم.
اتیکوس سرش رو تکون داد.
خیلی هم عالی، بهتر از این نمیشه. خانم یوئل منم زیاد درد سرتون نمیدم، به اون چیزایی که گفتید میخوام مطمئن شم متهم رو عوضی نگرفتید. ممکنه اون مرد رو نشون بدید؟
دختر آقای یوئل از عصبانیت میلرزید. با سر به تام رابینسون اشاره کرد و گفت
البته اونهاش اونجا نشسته.
اتیکوس برگشت و متهم رو نگاه کرد.
تام رابینسون، از جاتون بلند شید، بذارید خانم یوئل شما را خوب ببینه. خانم یوئل، منظورتون همین مرده؟
شونه های پهن تام رابینسون تکون خورد و از جا بلند شد. متوجه شدم که بازوی چپش حداقل 20 سانتی متر کوتاه‌تر از بازوی راستشه. بازوی چپش بی حرکت به پهلوش آویزون بود. با اینکه خیلی ازش فاصله داشتم و از بالکن نگاه می کردم، دیدم که دست چپش از کار افتاده. جم آروم گفت
اسکات نگاه کن، تام معلوله.
جناب کشیش خم شد و نجوا کنن گفت
دست چپش لمسه، وقتی بچه بود دستش زیر ماشین پنبه‌زنی اربابش گیر کرد، از بس خون ازش رفت نزدیک بود بمیره، عضلهاش از استخوان جدا شدن.
اتیکوس پرسید
اینه مردی که میگید؟
دختر مطمئن گفت
بله خودشه.
سؤال بعدی اتیکوس فقط یک کلمه بود.
چطور؟
خانم یوئل از جا در رفت.
نمیدونم چطور، گفتم همه چیز زود اتفاق افتاد.
اتیکوس گفت
خیلی خوب، حالا اجازه بدید وقایع رو خیلی آروم مرور کنیم.
وکیل یوئل ها با اخطار حرف اتیکوس رو قطع کرد، گفت که اتیکوس در صدد ارعاب شاهده. قاضی با صدای بلند خندید، اخطار رو به جان ندید، البته فقط قاضی خندید، بقیه ساکت بودن، حتی از بچه های کوچیک هم صدا در نمی اومد. یهو رفتم تو فکر، نکنه بچه ها تو بغل مادرشون خفه شده باشن. اتیکوس گفت
خانم یوئل، می خواید تو حرفایی که زدید تجدید نظر کنید؟
خیر.
یه بار دیگه می پرسم، شما گفتید وقتی به عقب برگشتید مقابلتون ایستاده بود، بعد گردنتون رو فشار داد، درسته؟
بله.
بعد گردنتون رو رها کرد و کتکتون زد.
خانم یوئل با عصبانیت گفت
گفتم بله.
چشم راستتون رو با مشت چپش سیاه کرد؟
سرمو دزدیدم، همون مشتش رو صورتم لغزید.
اتیکوس لبخندی زد و سرش رو تکون داد.
این نکته تا
تازه به خاطرتون رسیده؟ تا چند لحظه پیش یادتون نمی اومد، اینطور نیست؟
گفتم که کتکم زد.
شما دختر قوی بنیه‌ای هستید، تو این مدت چی کار میکردید؟ همینطور ایستاده بودید تا تام شما رو بزنه؟
گفتم که جیغ کشیدم، دست پا زدم، مقاومت کردم.
پس چرا بقیه بچه ها صداتون رو نشنیدن؟ بچه ها کجا بودن؟ کنار زباله‌دونی؟
دختر سکوت کرد. اتیکوس دوباره پرسید:
بچه ها کجا بودن؟ چرا دنبال جیغ و داد شما نیومدن؟ زباله‌دون از جنگل نزدیکتر نیست؟
دختر همچنان سکوت کرده بود. اتیکوس گفت:
شاید تا پدرتون رو کنار پنجره ندیدید جیغ نکشیدید، تا اون وقت به فکر جیغ کشیدن نیفتاده بودید، درسته؟
دختر آقای یوئل همچنان سکوت کرده بود. اتیکوس کوتاه نمی اومد، باز گفت:
اول سر پدرتون فریاد کشیدید، نه سر تام رابینسون، اینطور نیست؟ کی شما رو کتک زد؟ تام رابینسون یا پدرتون؟
دختر فقط نگاه می کرد. سکوت روی لبانش چسبیده بود. اتیکوس گفت:
پدرتون از پنجره چی دید؟ بی آبرو کردن یا کوشش برای امتناعتون؟ چرا حقیقت رو نمیگی بچه جون؟ آقای یوئل بود که تو رو کتک زد، درسته؟
چهره دختر پر از وحشت و خشم بود. اتیکوس خسته روی صندلی نشست، عینکش رو با دستمال پاک کرد. خانم یوئل یهو به حرف اومد:
میخوام یه چیزی بگم و بعدش دیگه حرف نمیزنم. اون سیاهی که اونجا نشسته به هم دست درازی کرد. اگه شما آقایون فهمیده و محترم مجازاتش نکنید، آدمای کثیف و ترسوی هستید. همتون کثیف و ترسوی. قیافه اتو کشیده و مرتبتون به هیچ دردی نمیخوره. آقای فینچ، این خانم گفتن و خانم یوئل گفتناتون به هیچ دردی نمیخوره.
دختر زد زیر گریه. این بار واقعی گریه میکرد. شونه هاش از حق حق گریه تکون میخورد. وکیل یوئلا تقاضای تنفس داد و قاضی با کمال میل پذیرفت. همین موقع بود که تکونی به خودم دادم و فهمیدم که بدنم کرخت شده. جم و دیل از جا بلند شدن و دهن دره کردن. به پایین نگاه کردم. آقای روزنامه نگار رو دیدم که روی صندلی نشسته و یادداشت برمی‌داره. همون لحظه خبرنگار نگاهی به بالا و بالکن سیاه انداخت. یهو چشمش به من خورد، خورناسه ای کشید و سرشو به نشونه تأسف تکون داد. به جم گفتم: آخه این روزنامه نگار ما رو دید. اشکالی نره، به اتیکوس نمیگه، فقط خبرشو توی صفحه اخبار خصوصی چاپ میکنه. موقع تنفس رسمه که همه از سالن برن بیرون، ولی اون روز هیچ کس از جاش تکون نخورد، حتی کسایی که سر پا کنار دیوار ایستاده بودن.
دوستان شنونده، قسمت دهم کتاب صوتی کشتن مرغ مقلد تقدیم شما شد. امیدوارم که در قسمت‌های بعدی این کتاب صوتی همراه باشید و از تلاش همکاران من لذت ببرید.
Fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde.
عزیزان شنونده، عصر همه شما به خیر باشه. همراه هستید با پرنیان تخیل و تفکر. امید دارم که لحظه هاتون بسیار ناب باشه. فراموش نکنید که زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست، زندگی یعنی همین پروازها، لبخندها، آوازها. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست. و چه روز زیباتری خواهد بود وقتی بهترین ها را برای دیگران بخواهیم. امید دارم که خسته نباشید و حسابی سرحال باشید. اونهایی که در این لحظه از شیفت کاری خودشون به سمت منزل راهی هستن، بهشون خسته نباشید حسابی میگیم. اونهایی که شاید تازه دارن به سر کار میرن، خدا قوت بهشون میگیم. مادرهایی که در منزل در تمام لحظه ها به فکر خونه و خونوادهشون هستن و در حال زحمت کشیدن، به شما هم خسته نباشید میگیم. امید داریم که تمام لحظه هاتون به عشق باشه.
تیگیم و میبریم، رعدیم و میپریم، فریادمون پشت کوه و تکون میده. از جار و جنجال دشمن نمیترسیم. این خاک خیلی هست، این بازی ها دیده. خون عزیزامو دریاست دنیا، توفان ترین دریا با ماست دنیا. سبز و سفید و سار، آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده. برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه. هر آدمی تو دنیا یه تیک خاک مال اونه، عاشق آب و خاکشه، خاک من ایرونه. کوچولو جلوتر نیا، این گربه بی رقیبه، این گربه صخرش واسه تو زیادی عمیقه. ما دستامون تو دست همه، شما دستاتون تو نفته. کوچولو شیطونی بس دیگه، انگار یادتون رفته. این گربه خوابه ولی اگه بیدار شه میگاره. شیطونی کنی یا حدیدی گوشتونو میباره. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده. برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده. برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه.
میگه که از هر جای این ایران عزیز صدای ما رو میشنوید دل هاتون پر از عشق و آرامش باشه. به ساعت 16 میرسیم. میخوام ازتون دعوت کنم به پلاک 20. Music